الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرق بین وحی و الهام و اکتساب بود. ابتداعا معنای این سه کلمه رو توضیح دادیم، روشن شد که اکتساب عبارت از این است که ما به وسیله تفکر حجابی رو که بین خودمون و بین علوم هست برطرف کنیم و نفسمون رو به اون نقوش علمی مزین کنیم از طریق تفکر، همچنان که پرده‌ای رو که روی آینه حسی آویخته شده به توسط دستگاهی برطرف میکنیم و نقوش مقابل اون آینه رو در اون آینه میبینیم. و الهام عبارت از این بود که بادی اون پرده و مانع رو برطرف کنه، لطف الهی اون پرده رو برطرف کنه و ما بدون اینکه بفهمیم که چه موجودی این صور علمیه را به ما افاضه کرد، صور علمیه را دریافت کنیم. این الهام بود. وحی عبارت از این بود که باز پرده به وسیله لطف الهی برطرف بشه و صور علمیه به توسط واسطه‌ای که مشهوده و برای ما معلومه به ما واصل بشه. مصل بشن. اینم عبارت بود از وحی. این سه تا وسیله به دست آوردن صورت علمیه بودن، یکی اکتساب بود، یکی الهام بود و یکی وحی بود. توضیح دادیم که وحی اختصاص به انبیا داره و الهام مخصوص اولیاست و الان میخوام بگیم که اکتساب مربوط به علماست. این رو باید جلسه گذشته میگفتیم که اکتساب مربوط به علماست، گفته نشد، فقط اون دو تا بخشش گفته شد که وحی اختصاص به انبیا داره و الهام به اولیا. اما حالا میخوام بگیم که اکتساب هم مربوط به علماست. دیگه از این سه گروه که بگذاریم صور علمیه برای کسی حاصل نیست، یا باید عالم شد یا باید مورد الهام و وحی قرار گرفت تا اینکه صور علمیه به دست بیاد، و در غیر این سه صورت صورت علمیه خبری نیست. عبارت رو دو مرتبه از خط چهارم صفحه 349 میخونم به خاطر اینکه مطلبی باید جلسه گذشته گفته میشد که گفته نشده، الان باید گفته بشه. فالاولو یسمى اکتسابا و استبصارا، اون اولی که ما به وسیله تفکر حجاب رو برطرف میکنیم و صورت علمیه رو از این طریق به دست میاریم اکتساب و استبصار نامیده میشه. دومی که به وسیله لطف الهی پرده برطرف میشه و صور علمیه از طریقی که ما نمیدونیم معلمش چیست به ما افاضه میشه، یا سما الهامن و نفسن فروح یا فروح. و ثالث که پرده باز به وسیله لطف الهی برطرف میشه و صور به وسیله وسائطی که ما میدونیم و وسائطیان به ما میرسن یا سما وحیان. خب تا اینجا که روشنه. حالا این تیکره توجه کنید، عبارت رو به همین صورت که میخونم، یختص به الانبیاء، این یک، و الذی قبله یختص به الاولیاء، این دو، و اما الاکتساب فهو طریق النظار من العلماء، این سه. اینه باید جلسه قبل میچسبوندمش، به اینجا نچسبوندم. الان این عبارت تکرار شده فقط برای همین که بگم و عمل اکتساب نباید سر خط نوشته بشه. دنباله بحثه. یختص به الانبیا، یعنی این وحی اختصاص به انبیا داره. و الذی قبله یختص به الاولیا، یعنی الهام مخصوص اولیا. و اما الاکتساب فهو طریق النظر من العلماء، یعنی اکتساب مربوط به علما. این سه تا پشت سر همه که این سه چیزی رو که ایشون الان سه راهی رو که برای به دست آوردن سبر علمیه بیان کردن دارن مشخص میکنن که هر کدومشون مربوط به چه کسانی هستن. وحی مربوط به انبیاس، الهام مربوط به اولیا و اکتساب مربوط به نظار من العلماء. این فلمی و فارق باید سر خط نوشته بشه و این اول بحثی است که میخوام امروز شروع کنیم. اون دنباله بحث گذشته بود که اون تیکه و عمل اکتسابش رو من خودم بی‌توجه بودم، متصلش نکردم، فکر کردم اول بحث فرقه. خب قبل از این که فرق بین الهام و اکتساب و وحی و که اصلا این اشراق به خاطر همین فرق عنوان شده رو توضیح بدم، به خط اول این صفحه 349 توجه بکنید. و ثانی یا سما حدسن و الهامن، این عبارت با توضیح داده می شد که جلسه قبل ما تبیین نشد. گفتیم که دو جور علم برای انسان حاصل می شه. یکی به وسیله اکتساب، یکی با هجوم آوردن، با هجوم آوردن خود علم به وسیله لطف الهی. و ثانی یعنی اونجایی که علم هجوم بیاره، یا سما حدسن به الهامن. الهامی که در اینجا آمده به معنای عامه، شامل وحی هم میشه، لذا بعدن این دومی رو تقسیم میکنن به دو قسم که یک قسمش الهام، یک قسمش وحی. همین دومی رو که یا سما حدسن به الهامن دوباره تقسیمش میکنن به دو قسم که یک قسمش الهامه و یک قسمش وحیه. از اینجا باید متوجه بشیم که این وسانه یا سما حدسن و الهامن اهمه. الهام در اینجا به معنی عام استعمال شده به طوری که حتی شامل وحی هم بشه. وقت بعد تقسیمش به وحی و الهام دیگه اشکالی نداره. خب وارد بحث خودمون میشیم. این توضیحاتی بود که باید بود قبلا گفته بشه که غفلت شد. حالا وارد بحث خودمون میشیم که فرق بین الهام و اکتساب است و همچنین فرق بین الهام و وحی است. از کردن در جلسه قبل که فقط همین دو فرق از طریق مصنف بیان میشه. فرق سوم هم لازمه گفته بشه، ولی به خاطر اینکه مصنف فکر میکنه اون فرق سوم از این دو فرق معلوم میشه دیگه تذکرش نمیده. و اون فرق بین اکتساب و وحیه. فرق بین اکتساب و وحی هم لازمه، ولی وقتی ما این دوتا فرق رو بیان کردیم قهرن فرق بین اکتساب و وحی هم معلوم میشه. اما فرق بین الهام و اکتساب، قبل از شروع فرق همونطور که خود ایشون توضیح میدن باید وجه اشتراک گفته بشه که بین این ستا چه اشتراکی هست و بعدا دوباره برگردیم ببینیم چه فرقی هست. ایشون میفرمان این ستا یعنی اکتساب، الهام، وحی از این سه جهت اشتراک دارن، از جهت مفید، از جهت مفاز و از جهت مفاز علیه. از این سه جهت شریکن. مفید در هر سه واجب تعالی است، یا به تعبیری بفرمایید معلم عقلی به اذن واجب تعالی است. مفید در هر سه، چه ما اکتساب کنیم اون عقل به ما این صورت رو افاضه میکنه، چه به ما الهام بشه و چه وحی بشه، بالاخره اون عقل به اذن خدا اون صورت رو به ما حفاظه میکنه که در واقع معلم اصلی خداست، منتها اینا وسایط هم. پس مفید در حسه یکیست، مفاد هم در حسه یکیست. مفاد یعنی صورت علمیه. در اکتساب صورت علمیه به ما داده میشه، در الهام هم همچنین، در وحی هم همینطور. که مفاد یعنی صورت علمیه در هر سه مشترکه. سوم مفاد علیه، یعنی اون نفسی که این صورت رو قبول میکنه در هر سه یکیه. کسی که اکتساب میکنه نفسش این صورت رو قبول میکنه، کسی هم که مورد الهام یا وحی قرار میگیره همچنین نفسش صورت رو قبول میکنه. پس توجه کردید که در اکتساب و الهام و وحی مفیض و مفاض و مفاضون علیه مشترک. خب بعد از اینکه ما به اشتراک این سه تا بیان شد، اون وقت وارد بیان فرقشون میشیم. اما فرق بین الهام و اکتساب میفرماید فقط به طریقه ازاله حجابه، نحوه افاضه، نحوه افاضه فرق میکنه، یعنی زمینه افاضه متفاوته. در اکتساب زمینه افاضه تفکره، در الهام زمینه افاضه همون لطف الهی است. طریق برطرف شدن حجاب از روی آینه نفس ما بنا در اکتساب تفکره و در الهام لطف الهی و وزیدن همون بادی است که به لطف خدا میوزه و حجاب رو برطرف میکنه. پس فرق در مفیض، در مفاض و مفاض علیه نیست، بلکه فرق در نحوه افاضه است و در زمینه افاضه است. اون چیزی که زمینه افاضه رو فراهم میکنه در اکتساب تفکره و در الهام لطف الهی است. اما فرق بین وحی و الهام، باز همونطور که گفتیم این وحی و الهام در اون سه جهت با هم مشترکن، فرقشون در دو چیزه. فرق اول اینه که وحی واضح‌تر، الهام مبهم‌تره. یعنی اون کسی که وحی رو میگیره تمام این صورت علمیه رو مشاهده میکنه به کمال، همه چیزش رو مشاهده میکنه و به وضوح هم مشاهده میکنه، چیزی فروگذار نمیشه و چیزی از چنگ او در نمیره، برخلاف الهام که شاید مبهمن بیاد و بعضی مسائلی که مربوط به این صورت روشن نکنه. این فرق اول که فرق به وضوح و خفاست، الهام مخفی تره و وحی واضح تره. فرق دوم همونیست که اشاره کردیم، در الهام واسطه وصول این صورت معلوم نیست، ولی در وحی واسطه و معلم دیده میشه و معلومه. پس دو فرق بین وحی و الهام هست، یکی وضوح و خفاست که خفا مربوط به الهامه و وضوح مربوط به وحی، یکی رویت معلم و عدم رویته که عدم رویت مربوط به الهامه و رویت مربوط به وحی. این هم فرق بین الهام و وحی. بعد از این که فرق بین این الهام و اکتساب سلام علیکم از یک طرف و الهام و وحی از طرف دیگه روشن شد، فرق بین اکتساب و وحی هم روشن میشه. فرق اینه که در اکتساب اولا تفکر وسیله است و در وحی اون وزیدن باد که به لطف الهی میوزد و پرده رو از روی آینه نفس ما برطرف میکند. این فرق اول که از گذشته پیدا شد. فرق دوم اینه که در تفکر وسیله‌ای که اون صورت رو به ما ابلاغ میکنه که همون عقل فعال مشهود نیست، و اما در وحی این واسطه که حضرت جبرئیل ملک منزل وحیه مشهوده. شاید بتونیم فرق سومی هم بذاریم، بگیم ثالثاً، که در تفکر اون وضوحی که در وحی هست نیست. شاید این فرق هم نذاریم، بالاخره تفکر هم تا حدی مطلب رو روشن میکنه، اگرچه اون اطمینانی که در وحی حاصله در تفکر حاصل نیست، ولی ممکنه وضوحی که در وحی حاصله در تفکر هم باشه و این فرق سوم رو ما قائل نشیم، ولی در این حال ممکنه هم از چرا قائل بشیم، چون بالاخره وقتی مطلب مشهود میشه فرق میکنه با وقتی که مطلب به صورت علم حصولی در اختیار ما قرار میگیره. در تفکر علم حصولی دخالت داره، اگر علم شهودی هم باشه بالاخره آخر سر به علم حصولی مبدل میشه، ولی در وحی علم حصولی نیست، علم حضوریه. شاید از این جهت بتونیم فرق بذاریم بین هما و بگیم که وحی واضح تر است از تفکر. حالا بر فرض این فرق هم نداشتیم، همون دو فرقی که گفتیم کافیه. نه ممکنه نباشه. چرا؟ گاهی تفکر خیلی قوی میشه و روشن میکنه همه مطالب رو. نمیشه خیلی این فرق سوم رو مطمئن شد. گاهی تفکر، البته بعضی تفکر هستش که خیلی مطلب روشن نمیکنه، اما تفکری که میتونه مثلا روشن کنه شاید با وحی از جهت وضوع فرقی نکنه. البته اطمینان آور نیست، وحی اطمینان آور است، تفکر اطمینان آور نیست. چه احتمال این که ما در بین تو مقدمات تفکر اشتباه کردیم هست، ولی در مقدمات وحیان این دیگه اشتباهی توش نیست. از این جهت فرق بینشون هست، ولی از جهت وضوع و خفا شاید بینشون فرقی نباشه. هرچند در بعضی مراتب تفکر با وحی فرق هست مسلم، ولی بعضی مراتب دیگر شاید فرق نداشته باشه. این خوبه، بله. تفاوت سوم که خطا پذیره این هست، اما وضوع و خفا شاید نباشه، شاید هم باشه. فلم یفارق، عرض کردم این فلم یفارق باید سر خط نوشته بشه. فلم یفارق دل الهامو ال اکتساب، در سه چیز، در سه چیز الهام با اکتساب فرق نداره، ما به اشتراکشونه. البته در وحی هم در این ستاب با الهام و اکتساب شریکه ها، در وحی هم این ستاب فرق نمی کنه. یکی فی نفس فیضان صور العلمی، یعنی در مفاد، در مفاد بینشون فرق نیست. در الهام هم صورت علمیه فیضان پیدا می کنه، در اکتساب هم همین صورت علمیه فایض میشه. این یکی. دوم، ولا فی قابلها و محلها، فرق در قابل این صورت و محل صورت نیست، هم در اکتساب قابل نفسه، هم در الهام قابل نفسه. سوم، ولا فی فاعلها و مفیزها، فاعل و مفیز صورت علمیه هم در الهام و اکتساب خداست، یا بفرمایید مباشرتاً عقل به اذن خدا. در این سه چیز با هم فرق نمی کنن، ما به اشتراکشونه. لیکن یفارقه، یعنی الهام با اکتساب فرق می کند، فقط در این مسئله، فی طریقت زوال الحجاب و جهتهی، در روش زوال الحجاب که گفتیم زوال حجاب در اکتساب به وسیله تأمل و تفکر، یعنی کوشش و تفکر خود انسانه، ولی در الهام به وسیله اون لطف الهی است. و جهتهی عطف بر طریقت زوال، یعنی طریقت زوال الحجاب و جهت زوال حجاب. جهت یعنی وجه، یعنی سبب، سبب زوال حجاب. سبب زوال حجاب یک بار تفکره، یک بار همون لطف الهیست. این جهت با طریقه خیلی فرقی نداره، تقریبا عطف تفسیرم میشه به حساب بیاریم، اگرچه تفاوت مختصری داره، ولی میشه عطف تفسیرم به حساب شد. این فرق بین الهام و اکتساب بود، اما فرق بین وحی و الهام. ولم یفارق الوحی و الالهام فی شیء من ذلک، باز در این ستایی که گفتیم فرقی بینشون نیست، یعنی این ستا مقابل اشتراک وحی و الهام هم هستن، همونطور که مقابل اشتراک الهام و اکتساب بودن، بلکه فرقشون در دو چیزه. یک، فی شدت الوضوح و النوریه، که این خاصیت وحی در الهام نیست، و مشاهدت ملک المفید لصور العلمیه، که بازم این خاصیت وحی در الهام نیست. این دو فرق هر دو از طرف وحیه. وحی شدت وضوح و نوریت دارد، اما الهام این شدت وضوح رو نداره، ممکنه واضح باشه ولی به این شدیدی واضح نیست. دوم این که در وحی ملک مفید لصور العلمیه مشاهده میشه، اما در الهام این مشاهده در کار نیست. این دو تا فرق بین وحی و الهام هست. تمام شد. این فعن العلوم رو توجه کنید، تعلیل برای چیست؟ تعلیل برای هر دو فلم یفارق هاست. فلم یفارق الالهام الاکتساب یک، ولم یفارق الوحی و الالهام دو. تعلیل برای هر دو فرق و همچنین تعلیل برای وجه اشتراکه. البته وجه اشتراک همونطور که قبلا گفتیم سه تا بود، یکی در مفیز بود، یکی در مفاز بود و یکی در مفاز علیه. در اینجا فقط به مفید اشاره میشه، به اشتراک در مفید اشاره میشه. پس در این فعل ما تعلیل میاریم بر اشتراک در مفید، اولا و اختلاف در طریقه ثانیان، و به این بیان الهام و اکتساب و وحی و بیان میکنیم، هم اشتراکشون رو منتها فقط در مفید، هم افتراقشون رو در طریقه. فإن العلوم چنانچه گذشت لا یحصل نلا الا بواسطة الملائكة العلمية وهي العقول الفعالة، این اشاره به اشتراک، به طرق متعدده این اشاره به امتیاز. علوم برای ما حاصل نمیشند، حالا این علوم چه اکتسابی باشند، چه الهامی باشند، چه وحیی باشند، برای ما حاصل نمیشند جز به واسطه ملائکه علمیه که عقول فعالند. پس در حس نحو علم این واسطه دخالت میکنه، یعنی عقول فعال دخالت میکنن، هم در اکتساب، هم در وحی، هم در الهام، منتها به طرق متعدده. این حصول به طرق متعدده است، به طرق متعدده متعلق به لا یحصله، یعنی این حصول به طرق متعدده است. لا یحصل لنا الا به واسطه ملائکه، و وقتی هم به واسطه ملائکه برای ما حاصل میشه به طرق متعدده حاصل میشه، یکی به طریق اکتساب حاصل میشه، یکی به طریق و یکی به طریق الهام. پس توجه میکنید که الان این عبارت داره هم به مابل اشتراک اشاره میکنه، منتها به یکی از مابل اشتراک ها، هم با مابل امتیاز. کما قال سبحانه، شاهد ما بر این مساله قول خداست که فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی خدا اگر بخواد تکلم کنه با بشر به یکی از این سه صورت تکلم میکنه. تکلم کردن خدا یعنی القاء صورت علمی کردن، یعنی انسان را عالم ساختن. پس این داره نحوه اول آیه داره نحوه افاضه صورت علمیه به انسان رو که مابل اشتراک بین اون سه تاست توضیح میده. پشت سر الا داره طرق مختلف رو میگه، الا وحیان این یکی، او من ورا حجاب که حملش میکنیم بر الهام این دوتا، او یرسل رسولم که حملش میکنیم بر تعلیم این ستا. پس آیه هم در صدرش اشاره داره به مابل اشتراک که تکلیم الله، تکلیم الله یعنی افاضه علم، مفید خداست. در ذیلش اشاره داره به طرق متعدده که مابل امتیازن، اولی وحیه، دومی الهامه، سومی تعلیمه. در یرسل و رسولن که تعلیمه، ما رسول رو تعمیم میدیم که هم شامل رسول اصطلاحی بشه، هم شامل معلم بشه، هم شامل رسول اصطلاحی بشه، هم شامل معلم. که خدا اگر بخواد کسی رو عالم کنه به وسیله رسول عالم میکنه، این چه این رسول رسولی باشه که مبلغ وحی باشه، چه رسولی باشه که وسیله تعلیم باشه، چون وسیله تعلیم رو هم بالاخره خدا ارسال میکنه، معلم رو خدا برای آدم تعیین میکنه. ما فکر میکنیم که رفتیم یه درسی رو انتخاب کردیم و نشستیم، در واقع خدا برای ما انتخاب کرده و ما پیش خودمون فکر میکنیم ما انتخاب کردیم. پس معلم رو خدا تعیین میکنه، رسول هم خدا ارسال میکنه، بنابراین یرسل رسولان به معنی عام. و به قول مرحوم سبزواری حرف جالبی میزنه، میفرماد که معلم هم اشعه رسوله، و استناد میکنه به این روایت که از سلمان و منا اهل بیت، یعنی ما اهل بیت رسولیم، اینم از ماست، یعنی شعاعی از ماست. خب سلمان هم معلم بوده دیگه، در حد خودش معلم بوده، بالاخره تبلیغ مسائل دینی میکرده، اونم اشعه از اشعه اهل بیت بوده. پس هر معلمی که معلم علوم دینی باشه از اهل بیت و از رسول گرفته که داره تعلیم میکنه، بنابراین شعای از اشعه اونهاست. پس رسولن میتونه شامل معلم هم بشه، بنابراین اگر ما یرسل رسولن رو حمله بر تعلیم میکنیم، تعلیم رو هم مطلق میگیریم، چه تعلیم از جانب رسول باشه، چه تعلیم از جانب معلمهای عادی باشه، کار خطایی نمی کنیم، شاهد داریم. بالاخره مقدمات اون فکر تعلیم داده شده است. بله، بالاخره بدون تعلیم نمیشه، بالاخره بدون تعلیم نمیشه. روش انتقال از بدیهیات به نظریات باز تعلیم میخواد، ولو این تعلیم خیلی مخفی هم باشه. ممکنه فرض کنید پدر مادر یه جوری به بچه توجه داده باشن، خودشون هم نفهمیده باشن که گفتن، بچه‌م نفهمیده که از اونا گرفته یا از جامعه گرفته یا از بالاخره برخوردها گرفته. یه جوری هست که این امور نظری و اکتسابی بالاخره باید بهش برسه، خودش نمیتونه خودکفا باشه. اون نفوس فلکیه رو گفتن که خودکفا هستن، نفوس انسانی خودکفا نیستن. در علوم بدیهیه خودکفا، ولی در علوم نظریه بالاخره یا هم روش استنباط و هم خود علوم نظری و بهشون تعلیم داده بشه. ولو تعلیم عرض میکنم خیلی هم واضح نباشه، معلمی معلوم نباشه، ولی بالاخره معلم هست. مگر حدس باشه که اون دیگه هر کدام جزء الهام میشه. اگر حدس باشه جزء الهام میشه، اون دیگه جزء تعلیم نیست. اما اگر حدس نباشه بخواد راه معمولی رو بره، معلم میخواد. ولو معلم خودشون نشونم نده، یه افراد جامعه باشن تعلیمی کرده باشن، نه خودشون فهمیده باشن که ما تعلیم کردیم، نه ما فهمیده باشیم که از اونا گرفتیم، ولی بالاخره باید از یه جای گرفته باشیم. یه آیه ظاهرا احتیاج به معنا کردن نداره. خود مصنف هم آیه رو توضیح میده، میگه فتکلیم الله عباده عبارتون عن افاظت العلوم علی نفوسهم. این تبیین صدر آیه است که تکلیم عباد رو به معنای افاظه علوم میگیره. بنابراین این صدر آیه اشاره میشه به افاظه علوم، که افاظه علوم هم در اکتساب هست، هم در الهام هست، هم در وحی هست. پس اشاره داره به مابین اشتراک این ستا به وجوه متفاوتتن. تبیین برای مابعد الاس در آیه یعنی تبیین برای وجوه افتراقه، به وجوه متفاوته. مثل وحی لف و نشر عبارت مصنف با آیه مرتبه. آیه اول وحی رو گفته، بعد الهام رو گفته، بعد تعلیم رو گفته. مصنف هم همینطور میگه کل وحی اولی، ول الهام دومی و تعلیم سومی. تعلیم رو توجه کنید تأمین میده، تعلیم به واسطه رسول و معلمین. این که معلمین رو پشت سر رسول ذکر میکنه به خاطر همون بیانی که عرض کردم که رسول رو ایشون تعمیم میده، همونطور که مرحوم سرتاوی تعمیم داده، برای تصریح به این تعمیم پشت سر رسول معلمین رو پس میگیره. الاشراق الصافی فی کیفیت اتصال النبی صلی الله علیه و آله به عالم الوحی الهی و القضاء ربانی و قراءة اللوح المحفوظ و لوح المحو و الاثبات الذی فیه نسخ الاحکام. در این اشراق همونطور که از عنوانش پیداست بحث میکنیم در این که چگونه نبی به عالم وحی متصل میشه. البته نبی که در اینجا میگیم، چند بارم عرض کردم، منظور پیغمبر آخر زمان تنها نیست، مطلق نبی است که بهش وحی میشه. منتها مصحح حالا هر کی بوده صلی الله علیه و آله رو اضافه کرده، اما به نظرم میرسه که منظور نبی آخر زمانه. نبی آخر زمان خب بالاترین فرد انبیاست، ولی این حکمی که ما داریم میگیم اختصاصی بهشون نداره، مربوط به هر نبی است که بهش وحی میشه. همه انبیایی که بهشون وحی میشه به عالم وحی الهی متصل میشن، و این به خاطر ارتفاع نفسشونه که نفسشون چنان مرتفع و مقام عالی داره که تا اون عالم میتونه سیر کنه. نفس ما در همین عالم محبوسه، اما نفس اونها به خاطر علوی که داره گرفتار حبس عالم عنصری نیست، بلکه اگر در عالم عنصر وجود داره بازم آزاده، میتونه پرواز کنه تا عالم وحیم بره، میتونه هم بر حسب وظیفه‌ای که برای ارشاد مردم داره در همین عالم ماده بمونه. گاهی به سمت عالم وحی میره و گاهی هم در همین عالم ماده مشغول انجام وظیفه هدایت هست. قبل از اینکه بیان بشه که چگونه نبی به عالم وحی متصل میشه، بیان میکنیم که عالم وحی و قضای ربانی و لوح محفوظ و لوح محو و اثبات اینا چی هستن. بعد مقدماتی داریم که این چطوری از جانب خدا علوم از اون بالا تا پایین میاد و چگونه علوم در ما از پایین به بالا میره، اینا مباحثی اینجا باید بحث میشه. بحث اولمون اینه که علوم رو که خدا به اصاله افاده میکنه چطوری میاد توی قضا و از قضا به لوح، از لوح به قدر، همینطور میاد تا پایین، و بعد چگونه این علوم دست ما میرسه و وقتی دست ما رسید وارد حسمون میشه، بعد چطوری بالا میره تا به عقلمون برسه. یک قوس نزول و صعودی در علوم درست میکنی که علوم از مرتبه عقل و از مرتبه الهی پایین میاد تا به موجود کونی و مادی میرسه، از موجود کونی دو مرتبه وارد حس ما میشه و مراتب صعود رو طی میکنه تا به مرتبه عقلی که آخرین مرتبه است نائل میشه. من العقل شروع میکنه، الی العقل ختم میکنه. به بیان ایشون من العقل الی النفس و من النفس الی الکون وارد میشه، ثم دار علی نفسه، دوباره دور میزنه، من الکون الی الحس و من الحس الی الخیال ثم العقل سیر میکنه. یعنی از عقل به مثال، از مثال به حس و دوباره از و به ماده و از ماده دوباره به حس و بعد به مثال و بعدا به عقل منتقل میشه. این سیر رو که بحث میکنه میرسه به اون آخر قوس صعود که اونجایی که دیگه این امور وارد انسان شده و سیر تکاملش رو در انسان گذرونده تا به مرحله عقل رسیده، اونجا رو میگه جایگاه نبیه، که نبی به اون درجه میرسه که علوم رو این چنین میگیره. البته او مستقیما هم به عالم بالا ارتباط پیدا میکنه، ولی این چنین هم هست که این علوم متنزل شده رو در خودش مترقی میکنه تا اون مرتبه عالی. این کار هم در او انجام میشه و این مباحث مباحث است که بعدن باید بیاد. پس الان توضیح دادم که کل اشراق بحثش چگونه پیش میره. اولا تنزل علوم از بالا تا پایین رو میگه، تا وقتی که این علوم به صورت موجودهای خارجی در عالم کون و فساد که همین عالم ماست حصول پیدا میکنه و محقق میشه، تا اونجا میرسونه. دو مرتبه از اونجا سیر این علوم در باطن انسان رو تبیین میکنه که از حس به خیال و از خیال به عقل میره و در اونجا به کمال اولی خودش که عقلی بود میرسه. این بحث که کرد اون وقت کیفیت اتصال نبی به عالم وحی الهی توضیح میده. از بحثا ابتدا مقدمیه. خب اما بیان عالم وحی و قضای ربانی و اینها اینه که خدا به خودش عالمه، خدا به خودش عالمه. هر موجود مجرد نوری این چنینه که به خودش عالمه، منتها مجردها متفاوتن، از خدا شروع میشه به حیوانات معمولی ختم میشه، همه به خودشون عالمن منتها با تفاوت. تجردی که خدا داره کجا، تجردی که حیوانات معمولی دارن کجا. بنابراین علمی که خدا به خودش داره کجا، علمی که حیوانات به خودشون دارن کجا، تفاوت رو ما قبول داریم. ولی میخوام بگیم که بالاخره خدا هم مثل بقیه مجردات نوری به خودش عالم و خودش مجمع کمالاته. پس علمش به خودش علم به تمام کمالات. این علم منشأ فیضان کمالات در بیرون ذات میشه. درست مثل این که بعدن خواهیم گفت، حالا اون مثل بعدی بعدن عرض میکنم. بله، علم به خودش منشأ فیضان کمالات در بیرون ذات میشه، یعنی تنزل این کلامات در کمالات در بیرون میاد. علمش هم علم فعلیست، منشأ میشه که کمالات در بیرون محقق میشه. با قلم عقل این اموری که میخوان وجود بگیرن، کمالاتی که در جهان میخوان وجود بگیرن، با قلم عقل جوهرن، عرضن، نظامن، همه بر لوح محفوظ نوشته میشن، بر لوح محفوظ نوشته میشن، با قلم عقلی بر لوح محفوظ. پیداست که کلی نوشته میشه، چون اولا قلم عقله، کلی نویسه، کاری به جزئی نداره، قلم مثال نیست که جزئی بنویسه، قلم عقله، کلی بنویسه. ثانیا لوح لوح محفوظه، یعنی محفوظ من از زوال یک و محفوظ من از تغییر دو، و عقله که این چنین حکمی داره. صور جزئی هم قابل زوال هم قابل تغییر هست، صور کلی قابل تغییر و زوال نیستن. پس لوح محفوظ هم لوحیست مربوط به عالم عقل. بنابراین نوشته نوشته عقلی، نویسنده نویسنده عقلی، گیرنده گیرنده عقلی. بنابراین البته گیرنده گیرنده عقلی اشتباه گفتم، گیرنده نفس کلیه که مجرد است به تجرد تام. گیرنده نفس کلیست که مجرد است به تجرد تام، یعنی حکم عقلی رو داره، در جمله عقول نیست ولی حکم عقلی رو داره. خب این دوتا مجموعاً نویسنده و نوشته شده که هیچ کدام توشون محض نیست، عالم قضا، این دوتا مجموعاً عالم قضا رو تشکیل میدن. عقل به نوشتنش، لوح به قبول کردنش، عالم قضا که عالم لایتغیر اینه. بعد اقلامی در پایین تر داریم و الواحی در پایین تر داریم. الواح و اقلام قدریه اسمشونه. قلم اعلا در ازل همه چی رو روی لوح محفوظ نوشت و جفه به ماکان و به مایکون، خوش شد دیگه نمی‌نویسه، این تغییری توش نیست که بنویسه، این حدوث دیگه توش نیست، حدوث توش نیست. ولی اقلام قدریه همین الان هم مشغول نوشتنه، همین الان مشغول نوشتنه، قبلا هم می نوشتن، حالا می نوشتن، دائما مشغول نوشتن بر الواح قدریه. و این که پیغمبر می فرماد من سریر اقلام ملائکه رو می شنوم، یعنی صدای اقلام ملائکه رو می شنوم، بعید نیست، ایشون به تعبیر بعید نیست، بعید نیست که همین قلم های قدری باشه که الان مشغول نوشتنه. اون یکی که نوشته دیگه الان صدا نداره، اون تمام شده، اون حضرت نمی فرماد ما صدا اونو می شنوم. بعید نیست منظورشون هم اقلام قدریه باشه که الان مشغول نوشتنند. اقلام قدریه باز دلی، اقلام قدریه و الواح قدریه رو توضیح بدیم. منظور از این الواح، الواح منظور نفوس کلیه نیست، چون نفوس کلیه همونطور که عرض کردم، نفس کلیه همونطور که عرض کردم، تجرد تام داره و چیزی که در او وارد بشه دیگه از او زائل نمیشه، تغییرم نمی کنه، لوح محفوظه، اون امال کتابه، از او چیزی تغییر نمی کنه. بلکه مراد از الواح قدریه همین نفوس جزئیه فلکیه است، یا نفوس جزئیه ملکیه، حالا اگه فلک هم باطل شده باشه بالاخره ملک که باطل نشده، نفوس جزئیه ملکیه یا فلکیه. این نفوس دو حیث دارن، یک حیث ارتباط به بدنه و ماده، یک حیث ارتباط به بالا، مثل عقل خودمون که دو حیث داره، یک حیث ارتباط به بدن داره که از اون حیثش میره عقل عملی، یه حیث ارتباط به بالا داره که از بالا علوم دریافت میکنه، از این جهتش میره عقل نظری. این نفوس جزئیه فلکیه یا ملکیه هم این چنینن، یک حیث و یک وجه به سمت بدنشون دارن، به سمت پایین دارن، یک وجه به سمت بالا دارن که از بالا دریافت میکنن و به پایین دستور اجرا میدن. اون حیثی که از بالا دریافت میکنه قلمه، اقلام قدریه است. اون حیثی که به پایین مرتبطه لوحه که قبول نقش میکنه. از اون اقلام به این الواح نقش وارد میشه، نقوشی که حادثند، نقوشی که قدریند، نقوشی که به تعبیر قرآن قابل محو اثباتند. پس این الواح، الواح محو اثباتند. این توضیحی بود برای تبیین قلم علا اقلام قدریه، همچنین لوح محفوظ، لوح محو اثبات. اینا دیگه روشن شد که منظور چیه. البته به تطبیقاتی که آقایون کردن ها، حالا ممکنه هیچ کدوم از این تطبیقات درست نباشه، تطبیقاتی که آقایون کردن اینه. بله بله، نفوس جزئیه افلاک به اعتبار ارتباطشون به بالاتر قلمند، به اعتبار ارتباطشون به بدنشون و جسمشون لوحند. هر دو هم قدری، اقلام قدریه، الواح قدریه. این توضیح در عبارت مصنف نیامده. در یک سوال جوابی که مرحوم سبزواری میکنه این مطلب آمده که من اینجا به مناسبت آوردمش. بله، الواح قدریه، الواح قدریه، نه لوح محفوظ. لوح محفوظ رو ام الکتاب هم میگن، الواح قدریه رو لوح محو اثبات هم میگن. قضا هم روشن شد، قضا همون عالم لوح محفوظه، یا بفرمایید عالم قلم الهیست، قلم اوله، فرقی نمی کنه چون هر دو به هم مرتبطن. عالم وحیم، عالم وحیم هر دو هست، یعنی گاهی پیغمبر با اون لوح محفوظ مرتبط میشه، گاهی با لوح محو اثبات مرتبط میشه. بعدن خواهیم گفت که شرایع رو از لوح محو اثبات میگیره، نه از لوح محفوظ، از لوح محو اثبات میگیره، لذا گاهی نسخ هم توش وارد میشه. لوح محو اثبات جای تغییر توش هست، جای زوال هست. نسخ که تو شریعت وارد میشه چون شریعت از لوح محو اثبات گرفته شده، لذا قابلیت نسخ داره. اگه از لوح محفوظ میگرفت یه قابلیت نسخ نداشت. اینا مطالبی است که بعدن تو همین اشتاق توضیح داده میشه. خب بعد از اینکه این مطلب روشن شد، این مفردات بحث تبیین شد، حالا یه تیکه که عنوانه بخونم ببینید که با خارجی که عرض شد این عنوان الان روشن شده. فی کیفیت اتصال نبی صلی الله علیه و آله به عالم الوحی الهی چگونه متصل میشه، که البته تبیین کاملش بعدن میاد. وحی الهی و قضای ربانی و چگونه قرائت میکند لوح محفوظ و لوح محو اثبات را، الذی لوح محو اثباتی که فیه نسخ الاحکام. این عرض کردم و روشن شد که منظور چیه. لما علمت ان حقایق الاشیاء شروع در بحثه. بله بیان کردم دیگه، وقتی که پیغمبر گاهی با لوح محفوظ مرتبط میشه اونجا رو قرائت میکنه، گاهی با لوح محو اثبات مربوط میشه اونجا رو قرائت میکنه، شرایع رو از لوح محو اثبات قرائت میکنه، لذا در شرایع نسخ هم راه پیدا میکنه. تفصیل دلیلی نداره. اونی که نسخ نداره از لوح محفوظ میگیره، اونی که نسخ نداره از لوح نسخ داره از محو اثبات میگیره، این تفصیل دلیل نداره. اگر شرایع یکسانن در یه جا محفوظن، چون شرایع همشون قوانینن، همه در یه حدن، چون اونی که نسخ میشه چون اونی که نسخ نمیشه، همه در یه حدن، همه به عنوان شریعت بودن مشترکن، پس باید جایگاهشون یکی باشه. اگر همه در لوح محفوظن همه در لوح محفوظن، اگر هم در محبوسات همه در محبوسات، تفصیل دلیل نداره. خب لما علمت، حالا بعدن که عبارت رو خوندم میابید لما جواب نداره، در این عبارت لما جواب پیدا نمی کنه. ممکنه شما مطالبی رو بتونید جواب ان حقایق الاشیاء قرار بدید، ولی جواب علمت نمیتونید قرار بدید، چون شرط لما علمت واقع شده. تالی هم باید یه چیزی باشه که با این علمت ارتباط داشته باشه، نمیاد، تو عبارت نمیاد. اگر میگفت چون حقایق اشیاء فلانن مثبتن فی عالم العقلی، ممکن بود جواب رو پیدا کنی، اما علمت دیگه جواب نداره. مگه شما جوابی تقدیر بگیرید لما علمت کذا علمت فلان، یه چیز دیگه در تقدیر بگیرید، علمتی در تقدیر بگیرید، کاری نداریم، خیلی مهم نیست. مصنف مشغول نوشتن میشده، با لما شروع میکرده، تو زنش این بوده که جواب بیاره، چون طول میکشه یادش میرفته، دو مرتبه بر نمیگشته نگاه کنه ببینه یه لمایی گفته جواب یادش نبرده. این اتفاق زیاد میفته، به خصوص در کسانی که ذیفنونن و خیلی مسلطن، وقتی وارد بحث میشن الکلام یا جرو کلام میشه، ببینه یه مطلب مناسب پیدا شد، اون مطلب مناسب توضیح میده، بعد وارد مطلب دیگه میشه، یه دفعه اصل و نسب از دستش میره، برمیگرده به اصل مطلب، ولی دیگه نمیتونه این ریزگاری ها رو رعایت بکنه. بعضی از منبریام هم اینطوره، وقتی وارد بحث میشه اول میاد بحث یه جوری شروع کرد، برگشت به سر بحث، ولی اون ظرافت هایی رو که در جملات کوتاه میتونه رعایت کنه در این جمله دراز نمیتونه رعایت کنه. این قانونه دیگه، وقتی جمله خیلی طولانی شد، من یه کسانی که حافظه ابن سینایی داشته باشن، اونا میتونن دوباره برگردن جفت جوریش کنن، ولی اگه حافظه های معمولی باشه یا حافظه یه خود بالاتر از معمولی باشه فراموش میشه. و این من در کتاب های بعضی از علمایی که خیلی هم قوی بودن ولی منبری بودن دیدم که مطلب رو شروع میکنه، میبینیم گسیخته شد، رفت یه جبیه، خیلی مسلط بوده بر مسائل ولی منبری بوده، منبری بوده، سخنور بوده، یعنی الکلام یا جلال کلام در عباراتش زیاد بوده. اینا بالاخره به این مسائل مبتلا میشن، چیز مهمی هم نیست، اتفاق برای هر کسی میفته. البته عرض کردم میتونیم جواب برای لما پیدا کنیم با تقدیر گرفتن، ولی دیگه دنبالش نمیریم. شما وقتی من مطلب رو میخونم دنبال جواب لما نگردید. بحثی که ما شروع میکنیم اینه که حقایق اشیا تماماً به وسیله قلم اعلا و قلم الهی و لوح محفوظ نوشته شد و بعد از لوح محفوظ به لوح محو و اثبات تنزل داده شد. در لوح محفوظ وجود عقلی داشت و غیر قابل زوال و تغییر. در لوح محفوظ وجود تنزلی پیدا کرد، وجود مثالی پیدا کرد و قابل زوال و تغییر هم شد. تمام این کتاب را ید و رحمان نوشت، اگرچه با واسطه، ولی همه به وسیله دست او نوشته شدند. چرا؟ چون همه تنزل علم الهی او بودند، همه تنزل علم الهی او بودند. علم الهی واجب تعالی همه چی رو نوشت، به تعبیر دیگه ید الرحمن همه رو نوشت. یعنی شد و کمالات از مرتبه عالی به مرتبه دانی نزول کردند تا رسید از عالم، از لوح محفوظ وارد شد به لوح محو و اثبات، از لوح محو و اثبات هم وارد شد در این عالم قدر و وجود کونی و مادی پیدا کرد. حقایق اشیا همه موجود شدن، همه هم از واجب تعالی تنزل کردن، از درجه عقلی به مثالی، از مثالی هم به مادی وارد شدن، به مادی و حسی وارد شدن. تا اینجا بیان ایشونه برای اینکه تنزل علم واجب تعالی رو و به وجود آمدن حقایق اشیا به وسیله این تنزل رو توجیه کنه. در ضمن اشاره میکنه به این مثال که مهندس گاهی صورت بنایی رو که یا بناهایی رو که میخواد در خارج بسازه در نسخه‌ای جمع‌آوری میکنه، اول در ذات خودشه، یعنی در نفس خودشه، بعد این نقش رو در نسخه پیاده میکنه، بعد از نسخه روی زمین پیاده میکنه و ساختمان ساخته میشه. خدا این چنین کرده، نقشه موجودات که همون کمالات ذاتی واجب تعالی است در خود خدا بوده، البته به نحو بساطت، نه به نحو تکثر، و به نحو حقیقت، نه به نحو رقیقت. کثرت و رقیقه در بیرون بعدن پیدا میشه، در ذات واجب فقط کماله، کمالات به وجود واحد موجودن، یعنی نفس الکمال نامتناهی خداست. خدا به ذات خودش عالم میشه. از این علم به ذات کمالات در نسخه‌ای که لوح محفوظن نوشته میشه، با قلم عقلی نوشته میشه، از لوح محفوظ به نسخه دیگر منتقل میشه، مثلا نسخه مهندس به نسخه معمار، مثلا در مثال ما. بعد از این نسخه دیگر که لوح محو اثباته، به طور کلی در جهان خارج ظهور پیدا میکنه، از اون نسخه به این نسخه به این جهان منتقل میشه و وجود خارجی مییابه. همونطور که اگر مثلا مهندس از ذهن خودش به نسخه مهندسی و بعدم به نسخه معماری و بعدم به بیرون ساختمون رو منتقل کرد، همین وضعیتش میاد. بله، حالا مطلبی دیگه نداریم جز این که بحث در انسان میکنه و بعدم توضیح میده که چگونه انسان دو مرتبه شروع میکنه این علم متنزل رو مترقی میکنه از حس به عقل. این دیگه بحث بعدیه که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. بله بله، ارتباط نیست. نه خیلی، ما همه تنزل واجب تعالی، تنزل علم واجب تعالی، ما تغییر میکنیم، علم واجب تعالی تغییر نمیکنه. تغییر خصوصیت تنزله. اگر از لوح محفوظ به لوح محفوظ با تنزل کرد، همین تنزل دلیل میشه که تفاوت داره با لوح محفوظ. در لوح محفوظ تغییر نیست، در لوح محفوظ با تغییر هست. در لوح محفوظ با ماده نیست، در تنزلش تو این عالم ماده هست. اصلا تنزل وقتی هرچی تنزل میکنه ضعیفتر میشه و وقتی ضعیفتر شده احتیاج به قابل پیدا میکنه، تغییر میکنه، بعد احتیاج به قابل پیدا میکنه. این همه خصوصیت تنزله. بی ارتباط به عالم به لوح محفوظ نیست، درسته، بی ارتباط نیست، ارتباط به لوح محفوظ داره، تنزل همونه. ولی اینطور نیست که اگر مرتبطه به او شد این همون باشه، هر حکمی که اون داره اینم داشته باشه. لوح محفوظش میگه که زائل نمیشه، تغییر نمیکنه. لزومی نداره که این حکم برای لوح محفوظ اثبات هم باشه، چون لوح محفوظ اثبات تنزل کرده، تنزل کرده، بعدش عوض شده. همونطوری که لوح محفوظ اثبات مجرده، مجرد برزخیه، ولی وقتی تنزل میکنه به این عالم ما میشه مادی. تنزل عوض میکنه شیء رو خاصه، ولی بی ارتباطش نمیکنه، ولی عوض میکنه. پس این که لوح محفوظ اثبات تنزل لوح محفوظ دلیل نمیشه که حکم لوح محفوظ یعنی عدم زوال و عدم تغییر نیست در لوح محفوظ اثبات باشه. لزومی نداره در لوح محفوظ اثبات هر چی عوض بشه. قابل عوض شدنه، نه واجب عوض بشه. میتونه عوض بشه، میتونه هم نظیرش دوباره بیاد، میتونه تکرار بشه، یعنی همین حکم دو مرتبه تکرار بشه، استمرار پیدا کنه که ما اسمش میشه بزنیم تکرار. میتونه عوض بشه، بستگی داره به این که چجوری نازل شده. حالا بعدا خواهیم گفت اگر اینطور گفته شده به لوح محفوظ اثبات که زمانش تا آخره، خب اونم تا آخر تجدیدش میکنه. اگر گفته شده زمانش محدوده، به جایی که رسید قطعش میکنه. قطع چه شد؟ نسخ خارج میشه، که بنابر نظر حق نسخ عبارت از رفع حکم نیست، قطع حکمه. یعنی حکم تا زمانی میخواسته بیاد، تا اون زمان هم آمده تمام شده، زمانش تمام شده. یعنی تو اصول هم میگن، تو اصول هم میگن نسخ رفع حکم نیست، آمدن عمد حکم، یعنی انتهای زمان حکم رسیده. چون انتهای زمان حکم رسیده، حکم تمام شده. از اول هم اینطوری جعل شده بوده، ما نمیدونستیم. از اول هم به محبای سواد گفته بودن این حکم تا این وقت از تو هست، بعدش یه نیست، و بعدم تموم شد، حکم تموم شد. پیغمبر رجوع میکنه، میبینه که حکم دیگه نیست، میگه نسخ شد. رجوع میکنه، میبینه هست، میگه باقیه. نسخ هم میدیم تا زمان پیغمبر دیگه. پس وقتی پیغمبر رحلت فرمود دیگه نسخی در کار نیست. خب پس تا وقتی پیغمبر با این لوح مرتبطه هی میخونه، میبینه این حکم داره تکرار میشه، میگه خب هست، این حکم تموم شد، دیگه تکرار نمیشه، خب این نسخ شد. بعدم که دیگه تا وقتی پیغمبر هست حکم رو میخونه، میبینه هست، بعد پیغمبر هم دیگه هست، یه کسی نیست خبر بده، پس حکم دیگه نسخ نمیشه. پس توجه میکنی که نسخ حکم محوه اثبات بودن لوح محوه اثبات دلیل نمیشه که هر چی توش آمد حتما باید نسخ باشه، هر چی توش آمد باید محو باشه، بلکه قابلیت محو داره، قابلیت اثبات داره. اثبات ممکنه دوباره تکرار باشه. این لوح محوه اثبات لوحیست که امر واحد توش نیست، امریست که هی باید تجدید بشه. اگر استمرار داشت اثباتش تجدید میشه، اگرم استمرار نداشت به محضی که اثباتش تموم شد دیگه تجدید نمیشه. تجدید که نشد میشه محض، تجدید که نشد میشه محض. بله، منتها در پایین محو میشه، در بالا علم به این هست که محو میشه. یعنی لوح محفوظ در لوح محفوظ هست که این اگر تنزل کرد زمانش این مقداره، این اگر تنزل کرد زمانش. ولی در لوح محفوظ علم به اون شریعت منسوخه تا ابد هست، ولی علم به شریعتی که میتواند از فلان زمان تا فلان زمان حاکم باشد، این علمش هست. یعنی از ازل میدونست که فلان حکم از چه زمانی تا چه زمانی اجرا شدنیست و از چه زمانی تا ابد احتیاج به اجرا نداره، اینو همینطوری میدونست از اول، هیچ تغییرم نشد. ولی به محو اثبات که دادند بر لوح محو اثبات در یک بخشش بدون این حکم بود، بعد این حکم وارد شد مون تا یه زمانی، بعد نیمت دیگه حکم نیمت محو شد. تو محو اثبات تغییر پیدا میشه، اما در اون کتاب لوح محفوظ تغییر پیدا نمیشه، در حالی که در لوح محفوظ هم مشخصه که این حکم نسخ میشه. پیش خود خدا هم مشخصه نسخ میشه، خود خدا هم میدونه که ما تا مثلا فلان سال دنیا نمیان، از ازل میدونه ما تا فلان سال دنیا نمیایم و میدونه که فلان سال دنیا میام و تا فلان سال زندگی میکنیم و بعد از فلان سال هم میمیریم. همه اینا رو میدونه، چقدر ما تو دنیا میمونیم، چقدر تو دنیا نیستیم، چقدر بعدش تو دنیا زائل شدنی هستیم، همه اینا براش مشخصه. ولی بدون تغییر، از اول میدونه تا آخرش هم همونه که هست، تغییر نمیکنه. تغییر تو این دنیا اتفاق میفته، تو این دنیا من هستم که میام و میرم، میمیرم زنده میشم، اما تو علم او هیچ عوض نمیشه، چون از اول بهش گفته شده. از اول تو این علم اینطوره که این انسان در سال 20 به دنیا میاد، در سال 80 مثلا میمیره و همین فاصله زندگی اوست، قبلش عدم بعدش عدم، این تصویر پیش او هست، همیشه هست. قبل از آمدن بگیم میگه بله سال 20 خواهد آمد، سال 80 خواهد رفت، در حین وجود بپرسیم همینو میگه، بعد از وجود هم همینو میگه، یعنی علم ثابته. ولی در جهان خارج اختلاف و تغییر رخ میده. لما علمت که حقایق اشیاء مثبتن در عالم عقلی، همه ثبت شدن در عالم عقلی، عالم عقلی که اسمش قلم اعلی، قلم الهی است، در عالم عقلی ثبت شده یک، و همچنین ثبت شدن در عالم نفسانی که اسمش لوح محفوظ و ام الکتابه. که از کردم قلم همون عالم عقلی است و لوح عالم نفسانی است، منتها عالم نفسانی دو جوره، یکی نفس کلی است که تغییر نمی کنه، یکی نفوس جزئی است که درشون تغییر رخ میده. نفس کلی رو لوح محفوظ می ام الکتاب می نامیم، اون نفوس جزئی رو الواح قدریه می گیم. فل عالم نفسانی المسلم به لوح المحفوظ و ام الکتاب، و همچنین در الواح قدریه هستن که الواح قدریه قابل محو اثبات، این همه توضیح داده شد. کما قال الله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب، که ام الکتاب رو اندهو نامیده، یعنی اینقدر مقامش بالاست که اندیه، نه اندیه مکانی ها، یعنی مکانت و منزلتش بالاست، چون قابل تغییر نیست. نه هنوز بحث نشده، اشتاق بعدی دعا چه کار میکنه، تغییر میده، چه کار میکنه، اشتاق بعدی هنوز بونه است. و جمیع هذه الکتب مما کتبها ید الرحمن، تمام این کتب رو ید الرحمن نوشته، همون قلم رو هم، قلم هم بالاخره داره می نویسه دیگه، اونم به ید رحمانه. کتب رو هم که الواح هم، که الواح محفوظ، که الواح قدری، همه رو ید الرحمن نوشته. ید الرحمن نوشته یعنی چی؟ فإن العناية الإلهية، توضیح این بحثه که ید الرحمن چطوری می نویسه. فإن العناية الإلهية اقتضتها و انشأتها على وفق علمه تعالی به ذاته علما فعلیا، چون خدا به ذاتش عالم بود، علمش هم علم فعلی بود، علم فعلی نه علم به ذات علم فعلی باشه، علمی به این کمالات علم فعلی شد که کمالات رو ایجاد کرد در خارج، علم داشت به ذاتش، اینو توجه کنید، علم داشت به ذاتش، اینجا چون یه مقداری ممکنه مشکل درست کنه، در مورد علم واجب تعالی به ذات گفتن نه علم فعلی است نه علم انفعالی. علم واجب به ما ادا علم فعلی است، علم انفعالی هم که اصلا در واجب تعالی نیست. علم ذات به ذات رو گفتن نه فعلی است نه انفعالی. در ما هم اینطوره، علم ذات به ذاتمون نه فعلی است نه انفعالی. انفعالی گرفته شده از خارجه، فعلی ایجاد کننده خارجه. علم ذات به ذات هیچ کدوم نیست. وقتی خدا این پس معنی فعلی چیه؟ وقتی خدا علم به ذاتش پیدا می کند، در ذاتش این صفت هم هست که او علت الکله، او سازنده کل موجوداته. همین که عالم است به این که او سازنده کل موجوداته، در ذهن کل موجودات هم پیش معلومه. این علم به فعلیه. علم ذات، علم به ذات خودش داره، ولی علم به ذات خودش داره، هم به کنه ذاتش هم به صفاتش. از جمله صفاتش صفات فعلشه و از جمله صفات فعل خلقه. پس اون میدونه که رزقه، خلقه، احیاس، اماته، همه اینا رو میدونه. خب وقتی همه اینا رو دونست، مختزیات اینا رو میدونه، یعنی خلق چه چیزایی رو خلق میکنه، رزق به چه موجوداتی رزق میده و چه اندازه میده، چه اندازه میده، اینا خیلی مهمه. از همون ازل همه اینا معلوم پیشش، ریز ریزش معلومه که چقدر باید به این آدم آذوقه داده بشه. به محضی که اون رزق تعیین شدهش تموم میشه، میگن عمرشو بگیر تمامه. به محضی که رزقش تموم میشه، عمرش تمامه، چون تعیین شده که این مقدار این آدم حق داره در این دنیا روزی استفاده کنه. اون آخرین ذره‌ای که استفاده میکنه، یعنی دیگه تمامه، دیگه چیزی بعدش حق نداره استفاده کنه، حتی از هوا حق نداره استفاده کنه، اون روزی دیگه هوا رو ازش میگیره. اینه که انسان وقتی مرگش میرسه، در واقع روزیش هم تموم شده، هم عمرش تموم شده هم روزیش تموم شده، همه اینا از اول منظم شده است. خب پس واجب تعالی با علمی که داره، علم به خلق داره، علم به رزق داره، همه اینا تنظیمه در همون از اول. این عنایت واجبه. عنایت یعنی علم واجب تعالی به کل ما ادا یک، به نظام موجود بین این ما ادا دو. البته سوم میان بعضی گفتن، چون همه نگفتن عرض نمی کنم. عنایت مرکب از این دو علمه، علم به کل موجودات و علم به نظام حاکم بین موجودات. سومی هم گفتن، حالا سوم رو اشاره بکنم، خیلی لزومی نداره گفته بشه. سوم این که این عالم بداند که این موجودات و نظام از او صادر میشن، اینم بدونه. خب اینکه خدا میدونه دیگه، این لازم نیست گفته بشه. بعضی هم اعتبار نشده نیست سومی ها، ولی اون که معتبره در عنایت همین دو علمه، که عنایت مرکب از این دو علم. مرکب نه یعنی ترکیب واقعی ها، یعنی این دو علم هست، با یک علم هر دو معلومه، اما ما تفکیکش میکنیم، تحلیلش میکنیم به دو علم. یک علم به کل ما عداست، یک علم به نظام موجود بین ما عدا. خدا عدا سبیل عنایه کل اینا رو میدونه. با این علم که علم فعلیست، همه چیز صادر میشه. این اسمش کتابت به ید رحمانه. این تنزل از اون مرتبه علم فعلی یعنی کتابت. با عنایت این کتابت حاصل میشه، یعنی با ید رحمان صادر میشه. پس کتبه های ید رحمان معلوم شدنیه و جمیع هاده الکتب رو از اون بالا گرفته، از محو اثبات، از لوح محفوظ بگیرید، بیاد محو اثبات، حتی بیایید کتاب پایین تر که همین کلمات موجود در عالم کون و فساد هست، همه اینا هم کتاب هست، همه اینا کلمات هست که خدا توی کتاب نوشته تشون، همه اینا رو ید الرحمن نوشته. و جمیع هاده الکتب مما کتبها ید الرحمن فإن العنایت الالهیه اقتضا کرده است این کتب را و انشاء کرده است این کتب را بر وفق علمی که خدا به ذات خودش داشته، اون هم علم فعلی. عرض کردم علم به ذات علم فعلی نیست، منظور از این علم به ذاتی که گفته، علم به اون صفاتی است که منشأ خلق و رزق و امثال ذالک میشن. اونا علم به اونها علم فعلیه، که بالاخره علمی که تعلق میره به معدا، همون معنای عنایت، علمی که تعلق میگیره به معدا و علمی که تعلق میگیره به نظام بین معدا. که این علم، اینو توجه کنید، این علم عنایی بنابر نظر فلاسفه عین علم به ذاته. یعنی خدا چند تا علم نداره، یه علم به ذات داره، همین علم به ذات به لحاظی علم به ذاته، به لحاظی علم قضایی، به لحاظی علم عناییه که فرق بین قضایی و عنایی رو گفتن. همه اینها یک علمه، ولی لحاظها مختلفه. خدا اینطور نیست که چند تا علم داشته باشه ولی تشخیص پیدا میکنه. خدا یه علم داره و اون یه علم همه چی هست، هم علم به ذاته، هم علم به معاداست. علم به معادا یعنی علم به همون صورت که گفتیم از بالا تا پایین، از لوح محفوظ تا آخر، همه اینا با یه علم پیش اون معلومه. لذا این که میگه علم به ذاتش علم فعلی، این درست گفته، همون علم به ذاته که در واقع همون علم عنایی هم هست. علم عنایی هم علم فعلیه. اینا من یادم رفت کنم که علم عنایی علم فعلیه، علم به معاداست، علم به نظام معاداست، علم فعلی هم هست. بله، علم عنایی بنابر وفق علمیست که خدا به ذاتش داره. همون تو که عرض کردم علم به ذات منشأ علم عنایی میشه، یعنی در واقع منشأ این عنایت ها میشه در خارج. وفقش هم همونطوره دیگه. مثلا مثل فرض کنید که در ذات یک انسانی صورت بنایی ترسیم بشه، بعد اون چه که روی کاغذ میاد وفق اونیست که تو ذاتشه، اونی هم که تو بیرون میاد وفق اونیست که تو کاغذه. پس اونی که تو بیرون پیاده شده وفق اونیست که تو ذاتشه. نه، همه اینطوریه، منتها وفق فرق میکنه. اونی که تو ذات اوز حقیقت، اینایی که بیرون از ذات او هستن زغیره هستن، تنزلن. تفاوت ها رو باید ملاحظ بکنی، تفاوت ها هست، ولی اصل یکیه. یعنی در واقع به همین جهتی که اصل یکیه، اینا میتونن آیت او باشن. اینا چون با اون میتونن اون نشون بدن، معلوم میشه که اصل یکی هست، اینا با اون اصل یکی هست. منتها اینا فقط شأن آیتیت دارن، فقط شأن آیتیت. مثل سایه که آفتاب نشون میده ولی خودش آفتاب نیست، آفتاب نشون میده، آیت در این که آفتاب هست. اما این آفتاب چقدر عوض شده تا سایه شده، چقدر تنزل کرده تا سایه شده. اما این سایه میتونه بالاخره این حد داره فعلا، این حد عینیت رو، این حد موافقت رو، توافق رو داره که میتونه اونو نشون بده، میتونه آفتاب رو نشون بده. ما همینطوریم، هی تنزل کردیم تا شدیم این همه موجود ضعیف. ولی در عین ضعفی که داریم حکایت کردن هنوز شأن ما هست، میتونیم هنوز از خدا حکایت کنیم. لأن ما عداه من آثار وجودهی و قدرته، این لأن ما عداه، ما عدای واجب تعالی، آثار وجود و قدرتشه. او وقتی علم به وجود و قدرت دارد، علم به آثار هم دارد، از باب این که علم به علت مستلزم علم معلوله. پس وقتی که علم به ذاتش دارد، علم ما عدا هم دارد، علم فعلی یا، و از این علم ما عدا حاصل میشن. حاصل میشن یعنی نوشته میشن، نوشته میشن در این کتب. کی مینویسه؟ ید الرحمن، ید الرحمنی که همین عنایت الهی است. فکما این که مهندس یستر صورت ابنیت دارفی نسختن، صورت بناهایی رو که میخواد انجام بده در خارج و الان در ذهن خودش داره، این رو مستور میکنه در نسخه، در نسخه میکشه مینویسه. ثم یخرجها الی الوجود، بعد از این نسخه به وجود خارجی خارجش میکند. اولا در ذاتشه، بعدا در نسخه میاره. حالا شاید این نسخه رو بده به دوباره در یه نسخه دیگری بیاره به معمار بده، بعدم آخر سر یخرج از روی همین نسخه به وجود. همچنین فاطر السماوات والارض، فاطر این خالق شکافنده، فاطر السماوات والارض کتب علی نفسه الرحمه، علی نفسه الرحمه، این اشاره به اون آیه قرآنه، رحمت رو بر نفسش نوشت، یعنی ایجاب کرد خودش بر خودش که این خلقو که همش رحمت صادر کنه. کتب علی نفسه الرحمه یعنی خلق رو، بنابر این برداشتی که ما میکنیم، رحمت کل خلق، رحمت دیگه، رحمت به صورتهای مختلف ظاهر میشه، خود خلق هم رحمته. کتب علی نفسه الرحمه درسته، یعنی بر خودش نوشت رحمت رو که اگر توبه کردید توبتون رو بپذیره. ولی خب اگه بخوام توسعش بدیم، کتب علی نفسه الرحمه میشه اینکه خدا رحمت رو، یعنی اینکه اصل خلقت رو که فیض او بوده و رحمت او بوده، او رو بر خودش نوشته که نوشتم بر خودم که رحمت کنم، یعنی فیض رو صادر کنم و عالم رو خلق کنم. نه، نفس در اینجا معنای لغوی محفوظ نیست، نفس در اینجا به معنای لغویش، یعنی بر خودش، همونی که تو آیه قرآن هست. بله، میتونیم توجیه کنیم، ولی آیه قرآن اینه، کتب علی نفسه الرحمه یعنی خودش. نه ببینید بعدش میگه آخرینو و اخرج نطخت العالم، این مال نفسه، بر نفسش رحمت رو نوشت و بعد نسخه استخراج کرد. اخراج کرد، نسخه اخراج کرد یعنی بر نفوس فلکی و ملکی نوشت، یعنی بر لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات نوشت. این الان نفسهی رو نمیشه گفت نفسش یعنی لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ اثبات، چون بعدش داره اینو میگه و اخرج نسخه العالم من اوله الى آخره، یعنی که تو لوح محفوظ نوشت، یعنی تو لوح محفوظ اثبات نوشت. پس الان نفسهی به معنای اون نفس کلی و نفس جزئی نیست، که حالا شما بگید مثلا اضافه تشریفی باشه، مثل روحی که میگه نفخت و فیهم روحی، یعنی نه نفس خودمه، نفسیست که تشریفاً به من اضافه داره. لوح محفوظ نفس کلیه، تشریفاً به من اضافه داره. الواح قدریه نفوس جزئیان تشریفاً به من اضافه دارد. نفس رو به این معنا میتونید بگیرید، اما اینجا نمیشه گرفت، به خاطر اینکه پشترش داره و اخرج نسخه العالم من اول یه لآخری، که نسخه همون لوح محفوظ و لوح محفوظ اثباته. اگر نفس هم همون معنا باشه وقت تکرار میشه عبارت، پس بهتره که نفس همون معنی لغوی قرارش بده. او بعدن فوجد العالم، فوجد العالم علا وفق تلکن نسخه، نه اینکه یاف شد، نه کسر تلکوت فل کسر، این فا به اون معنا نیست. کدوم نسخه؟ مطلقه محبوب اثبات نگفت. حالا شما دلتون میخواد اینجوری توضیح کنید، بالاخره ملا صدرا که راه تعبیر و توجیه رو شما یاد داده، خب انجام بدید لب نزیده. ولی عرض میکنم اینجا من دارم بیان میکنم واضح کرده، کتبه نوشته نیست، کتبه وظیفه کرده. بله کتبه یعنی حکم فرده بر خودش، لذا در یه جا بحث میشه که متشلم به فیلسوف میگه تو بر خدا کاری رو واجب کردی. فیلسوف به همین آیه استناد میکنه، میگه من واجب نشدم، خدا من خودش واجب کرده، کتب علی نفسه رحم، این کتب واجب کرد خدا بر خودش. خدا بر خودش واجب کنه ایراد نداره، کسی حق نداره بر خدا کاری واجب کنه، نه با قول نه با عمل با فکر، هیچ جور نمیشه بر خدا کاری واجب کرد. اما خود خدا کاری بر خودش واجب میکنه، همین که کتب علی نفسه رحم. بله فإن فکر علی فاطر السماوات والارض کتب علی نفسه رحمه و اخرج نسخه العالم من اوله الى آخره، بر خودش رحمت رو نوشت، یعنی رحمت یعنی افاضه، یعنی اینکه کل جهان رو به عنوان اینکه رحمتن صادر کنه. البته به برداشتی که ما میکنیم رحمت معنی مختلف ممکن داشته باشه، اینجا مناسب اینه. و اخرج نسخه العالم، و بعد که بر خودش اینو نوشت اون وقت اخرج نسخه العالم رو من اوله الى آخره، یعنی نسخه عالم رو در نفوس فلکیه و ملکیه به عنوان محو و اثبات یا به عنوان ام الکتاب نوشت. اون وقت فوجد العالم علا وفق تلکن نسخه، یا فوجد العالم علا وفق تلکن نسخه به عیدی ملائکتن اماله یفتختمها ملائکتن علامه. بعد عالم یافت شد طبق همین نسخه، اما نه اینکه خدا مباشر خلق باشد، خدا دستور داد به کارمندانش، به کارگرانش، به کارگزارانش که ملائکه اماله کار انجام بدهند، که این ملائکه رو استخدام کردن و به خدمت می گرفتن ملائکه علامه، یعنی ملائکه علامه که ملائکه نظری بودن اینها دستور می دادن، ملائکه اماله کار انجام می دادن و به این ترتیب عالم خلق شد. فإذا تم خب این مطلب اول بود که در این مطلب توجه کردید که فیض از علم به ذات شروع شد، آمد رسید به ام الکتاب، از ام الکتاب به الواح قدریه، از الواح قدریه آمد پیاده شد توی جهان، جهان ماده، یعنی به این صورت از عقل آمد به مثال، از مثال آمد به حس و منتقل شد به ماده، الان در ماده موجود. فإذا تم وجود عالم با ماده، خدا انسان رو آفرید که انسان این ماده رو ملاحظه بکنه و بعد صورت این ماده رو در حسش ببره، بعد در خیالش ببره، بعد در عقلش ببره، که این ترقی در وجود انسان انجام بشه. اونی که در خارج از انسان تنزل کرد، در درون انسان به قوس صعود ترقی کنه و از همونجا که نزول کرد که عقل بود دو مرتبه به همونجا برسه. خب اشکالی در اینجا مطرح میشه که ظاهر عبارت مصنف این اشکال رو به ذهن القا میکنه. مصنف میگه وقتی که عالم با تمام صورت خودش تمام شد، اون وقت خدا شروع کرد به خلق انسان و انسان رو آفرید که این چنین بشه. این خلاف مشتر فلاسفه. فلاسفه معتقد نیستن که انسان بعد از خلق عالم خلق شد. اونا معتقدن که نوع انسان از ازل آفریده شد. البته حالا مثل ملا صدرا میگه این آدم از ازل آفریده نشد، ولی اصل آدم از ازل آفریده شد. این آدم بعد از اینکه آدم‌های قبلی رفتن از آفریده شد، ولی اصل آدم از ازل آفریده شد. حالا آدم‌های دیگه، ولی بالاخره کل فلاسفه معتقدن که انسان ازلیه، از ازل شروع کرده. حالا یا مثل مشاه اصلا آدم و غیر آدم و حوای قائل نیستن، میان آدم از اول انسان شروع شد، آدم و حوا رو هم میکنن برای اینکه اشاره به نوع اند. و یا مثل مولا صدر آدم و حوا قائله، میگه آدم و حواهای متعدد داشتیم، آدم و حوای بی‌نهایت داشتیم. این آدم و حوایی که ما از نسلشیم، این بعد از بی‌نهایت آدم و حوا آمده، قبلش هم بودن لا اله بدایه. علاوه همه فلاسفه معتقدن به این که انسان از ازل شروع شده. پس این معناش چیه؟ حرف ایشون معناش در اینجا چیه که میفرماد بعد از اینکه خلق عالم تموم شد، همه موجودات آمدن، خدا انسان آفرید؟ جوابی که میدن مرحوم سبزواریم به جواب اشاره کردن اینه که منظور مصنف این نیستش که وقتی عالم آفریده شد در بعد از آفرینش عالم آدم خلقش شروع شد، بلکه میخواد بگه وقتی مراتب وجود طولاً تمام شدن، نوبت به آدم رسید، آدم در همه ازل آفریده شده. انسان مراتب طولاً تمام شدند. اول مرتبه عقل، اینجا دیگه مرتبه انسان نیست. بعد مرتبه مثال، اینجا مرتبه انسان نیست. بعد مرتبه ماده، اینجا مرتبه ماده که شد، باز در مرتبه ماده اول مرتبه هیولاست، بعد مرتبه اجسام بسیطه است، بعد مرتبه معادنه، بعد مرتبه نباتاته، بعد مرتبه حیوانات، آخر مرتبه انسان میرسه. چون مراتب انسان آخره، چون مراتب انسان آخره، نه اینکه در عرض اینا نبوده. چرا؟ با همه با هم شروع شدن، همه از اول شروع شدن. اما مرتبه گیری که بکنید، ببینید مرتبه انسان در قوس صعود قرار میگیره، اون هم تازه بعد از مراتب مادون خودش، و مراتب قوس نزول هم قبل از او هستن، بعضی از مراتب صعود هم قبل از او هستن. یعنی مرتبه حیوان، مرتبه نبات، مرتبه معدن، مرتبه اجسام وسیطه، مرتبه هیولا که اینا همه توی قوس، مرتبه هیولا که نه، اینا همه تو قوس صعودن، همه قبل از انسان هستن. مرتبه هیولا که درست نقطه انعطاف صعود و نزوله، اونم قبل از مرتبه انسان، قبل از هیولا هم تنزلات مثال و عقل، همه اینا قبل از انسان هست. مراتب تنزل قبل انسانه، بعضی از مراتب صعود هم قبل انسانه. مصنف داره اون تیکه اشاره میکنه، نمیخواد بگه خود انسان از نظر خلقت ارضی بعد از اینها آمد، نه، در عرض اینا بود، اما از نظر مقدار و از نظر اینکه قوسش آخرین و کاملترینه، این انداختیم آخر، آخرش میشه گفتیم. پس معلوم شد که منظور از این بعدیت چه بعدیتیست، نه بعدیتیست که ابتدا به ذهن میاد، بلکه بعدیت در قوس در ترتیب وجوده. زمانن، بله زمانن با همن، مثلا یعنی اون وقتی که خدا معدن آفرید، انسان هم آفرید، منتها انسان مرتبه معدنیت داشت، خودش بعد از مرتبه معدنیت خودش بود، اما با معادن بیرونی نه، با هم آفریده شدن. اون وقتی خدا معدن آفرید، نبات آفرید، حیوان آفرید، انسان هم آفرید، انسان بعد از اینا نیافرید، منتها خود انسان مرتبه معدنی داره، مرتبه نباتی داره، مرتبه حیوانی داره. این مراتب قبل از خودشن، اون وقتی انسان میشه که این مراتب تمام شده باشه. پس بعدیت یعنی این چنین بعدیتی. خب بعد از اینکه خدا عالم را آفرید، خلق کرد نوع بشر رو، و نوع بشر رو بهش احساس داد، تخیل داد، تعقل داد، تا انسان با برخورد به این موجودات و اشیاء خارجی صورت حسی این موجودات رو پیدا کنه، یعنی یه درجه این موجودات رو به کمال ببره، از مادیت درشون بیاره، مادیت محض به حسیت ببره، چون حسیت از مادیت یه مقدار جلوتره، چون ماده یعنی اصلا حلول در ماده، حس حضور مادر شرط داره ولی حلول در مادر شرط نداره، صورت رو از ماده بیرون میکشه. اگرچه در ماده لطیفتری که باسر دروست بنابر نظری وارد میکنه و بعدم در ماده لطیفتری که مغزه واردش میکنه بنابر این که تجرد تام نداشته باشه، ولی بالاخره در ماده کثیف بیرونی باقی نمیدارتش، یه مقداری لطیفش میکنه. بعد میاد این صورت از مرحله حس و مرحله تخیل وارد میشه تا در مرحله تخیل لطیفتر بشه، بعد از مرحله تخیل به مرحله عقل وارد میشه که لطافت کامل پیدا میکنه، میرسه به درجه عقلی که قبلا هم همین درجه عقلی رو داشت. پس وجود از عقل شروع میکنه، بعد بر خودش دور میزنه، دو مرحله به مرحله عقل میرسه. این توضیح دومه. توضیح اول تنزل بود که از علم واجب تعالی تنزل کرد تا آمد عالم خارج رو ساخت. توضیح بعدی ترقی است که در درون انسان، در داخل انسان، همین وجود کونی و مادی شروع میکنه به حسی و تخیلی و تعقلی، یعنی ترقی میکنه تا به نهایت برسه. فإذا تم وجود العالم به صورته، وقتی وجود عالم با صورتی که داشت تمام شد، با حقیقتی که داشت تمام شد، چون صورت کل شیء، حقیقت کل شیء به صورته، صورت را انجمن حقیقت بگیریم مانعی نداره. فإذا تم وجود العالم به صورتی و حقیقته، خلق الله نوع البشر و من الارض فأراد ان یجعل من الارض خلیفتا له، یعنی خلیفه برای خودش، له به خود الله برمیگرده، قرار خواست که از این زمین خلیفه‌ای برای خودش در دنیا قرار بدهد و نایبی از جانب خودش در امارت نشأه آخرت به وجود بیاورد، که همونطور که بارها در مشهد چهارم عرض شد، انسان است که آخرت را آباد میکنه. آخرت به صورت یک زمینه، ما هستیم که با اعمال نیکمون این زمین را آباد میکنیم، درش قصور بنا میشه، درش اشجار کشت میشه، انهار جاری میشه، یا ما هستیم که این زمین گودی رو که به عنوان جهنم آفریده شده برافروخته میکنیم. ما هستیم که آباد کننده آخرتیم با اعمال خودمون، ولی نایبیم ها، نایبیم، نه آباد کننده به این عنوان که اصیل باشیم، کاری نیستیم که بخوام به رساله کاری انجام بدیم، نایبیم. نایب یعنی دستورگیر، دستور میگیره کار انجام میده. من آماده شده، اما حالا چطوری آماده شده؟ خودشم فرمیده وقود هر ناس و نجاره، همونی که آماده شده آتشگیرش اینه هستن. تا وقتی آتشگیره نباشه که آتشی نیست، یا اگرم آتش باشه اینا هستن که شعلش رو ادامه میدن، پس بازم آباد کنندن. حالا نحوه آباد کردنشون چه حده اونو شما خیلی خبر نداریم، ولی بالاخره آباد کنندن. وقتی با گفتن یه لا اله الا الله یه درخت قرض بشه، این صدق میکنه آباد کننده. این وقتی که با یه معصیت یک آتش روشن بشه، صدق میکنه که بازم آباد کننده. ولی حالا یه آبادی هم از اصل داشته، ولی بالاخره ما در آباد کنندگی دخالتی میکنیم، اونم در حد نیابت. نمیخوام بگیم حالا ما ساختیم، قیامت که ما ساختیم. نمیخوام بگیم اصل آبادیش هم با ماست، ولی بالاخره ما آباد کننده نیابت هم داریم، اونم به اذن خودش. افعال خدا علت قرار داده بود، میشه نیابت دیگر. یعنی هر فعلی که من میکنم علت میشه برای یا درختی یا برای جهنمی یا برای آتشی، پس من دارم آباد میکنم با این کارهای خودم. و نایبا منه، یعنی اراده کرد قرار بدهد نایبی از جانب خودش را در امارت و آبادی نشه آخرت. فعتال الانسان، انسان رو ساخت و چون اینطور ارادهی داشت، انسان رو بی ابزار نداشت، ابزاری بهش داد که بتونه این کارا رو بکنه، که هم خلیفه باشد فی الارض، هم نایب باشد فی امارت الاخره، و ابزار رو داد به این جهت. فعتال الانسان قوا و مشاعر، که این قوا و مشاعر آلات هستند و تخیل و تحقق. خب حالا این چنین انسانی رو ساخته، این انسان میاد تو بیرون و مشغول فعالیت میشه، چه میکنه؟ فإذا أحس بصورة العالم تعدت منها صورت اخرى الى حسه، وقتی به صورت عالم حس میکند، صورت عالم رو، یعنی کل عالم رو هر چقدرش میتونه مشاهده میکنه، اگه همشو تونست همشو، اگه نتونست بعضیاشو، تعدد از این عالمی که جسمانی است صورت دیگری که صورت حسی است، غیر از اون صورت حال در ماده که وجود خارجی شیء رو تشکیل میده، غیر از اون یه صورت دیگری که صورت ادراکی است وارد حس این انسان میشه و منه از حسش به خیالش وارد میشود. از حس به خیال وارد میشه، در خیال محفوظ میمونه ولو از جلوی حس برطرف بشه. فإن دلیل بر این مسئله است که عرض کردم که وقتی وارد خیال شد در خیال محفوظ میمونه ولو از حس برطرف بشه، زیرا کسی که نظر کند الی السماء و الارض، بعد چشمش را ببندد یعنی از جلوی چشمش سما و ارض کنار بروند، یرا صورت السما و الارض رو فی خیاله، به طوری میبیند که حتی که انه ینظر الیها و یشاهدها، به طوری واضح این صورت رو میبیند که گویا داره به اون صورت نظر میکنه و اون صورت رو مشاهده میکنه. ضمیر الیها و یشاهدها به صورت برمیگرد، یعنی صورت السما و الارض، لذا لازم نیست تثنیه باشه. ولون عدمت صورت و هما، این باید تثنیه باشه، در نسخه چاپی سنگی هم تثنیه است. ولو این عدمت صورت و هما من الخارج لم یقده فی مشاهدته ایاها، اگر صورت این سما و ارض از خارج منعدم بشه ضرری در مشاهده این انسان این صورت رو ندارد، یعنی باز هم میبینه انسان صورت رو داره مشاهده میکنه، چرا انسان صورت رو تو خیال خودش آورده دیگه به صورت خارجی احتیاجی نداره. ثم یتعدا، یتعدا درست نیست، ثم یتعدا من خیالهی الی عقلهی صورت و هما، باز هم اینجا صورت و هماست، صورت و هما علاوه چن علاوه اشرف، بعد منتقل میشه از خیال این انسان به عقلش، بعد از اینکه در تخیل صورت ارض و سما رو داشت، بعد منتقل می شود از خیالش به عقلش صورت هما، صورت هما یعنی صورت سما و ارض، منتها این صورتی به عقل می رسد علا وجه اعلا و اشرف از اون نیست که در عقله، اون در خیاله. عبارت مصنف داره ثم یتعدا من خیاله الى عقله صورت هما، ظاهر عبارت نشون میده که صورت خیالی از خیال بیرون میاد و میره توی عاقله و در عاقله وجود اشرفی پیدا میکنه، ولی خود فلاسفه از جمله خود مصنف تصریح داره که این ظاهر مراد ما نیست، هیچ وقت صورت خیالی صورت عقلی نمیشه، صورت خیالی در حالی که خیالی است تا ابد باقی میمونه، صورت عقلی دیگری به وزان صورت خیالی به این انسان افاضه میشه. پس تعدی منظورش اینه که نظیری از این صورت به عقل تعدی پیدا میکنه، نه خود این صورت تعدی پیدا کنه. فیحصل فی العقل حقایق الاشیائی که دخلت فی الحس و بعد هم دخلت فی الخیال، این همه میان تو عقل و وجود عقلی پیدا میکنن، اول وجود خارجی داشتن، بعد با تماس انسان با اینها وجود حسی پیدا کردن، بعد وجود خیالی پیدا کردن، در آخر هم وجود عقلی پیدا کردن. فالحاصل فی العقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه، موجود فی نفسه یعنی فی نفس الانسان، یا فی نفسه یعنی فی نفس خود این عالم، اونی که حاصل میشه در عقل انسانی یعنی عالمی که حاصل میشه در عقل انسانی موافق همون عالمی است که در نفس انسان موجود شده بود بر وقت احساس، در وقت احساس یک عالمی در نفس خودش موجود کرد، بعد مطابق همین رو به خیال فرستاد، مطابق همین رو به عقل فرستاد، پس اونی که در عقلش وارد میشه مطابق همون عالمی است که در نفسش در همون برخورد اولش با عالم موجود شد، در نفس خود این انسان موجود شد، یعنی اونی که در نفسش موجود شد در حسش موجود شد همین مطابقش تو عقل آمد. اما میشه ضمیر فی نفسه به خود عالم بگیم، عالمی که موجود است فی نفسه، یعنی عالمی که باقت نظر انسان موجوده، فی نفسه موجوده یعنی باقت نظر انسان موجوده، باقت نظر از ادراک انسان موجوده، نه در وجود انسان موجوده، در خارج موجوده، فی نفسه یعنی مستقلن موجوده، لزومی نداره متکیان به نفس انسان موجود باشه، اون که در عقل انسان میاد مطابق همین عالمی است که فی نفس خودش موجوده، یعنی عالمی است که مستقلن و خارجن موجوده. اینم معنی دوم.
در حال شوشه
بله بحث ما در انسان سالمه، بحث ما در انسان سالمه، بحث ما در انسان سالمه که درست حس میکنه، درست تخیل میکنه، درست تعقل میکنه، این مطابقه. حالا اونی که شما میفرمایید بله در انسانها اتفاق میفته، اونها رو ما کار نداریم که، ما در انسان کامل رو بحث میکنیم. شما رفتیم سر و سراغ انسان مریض، ما انسانهای سالم رو توی این مسئله را نمیدیم، انسانهای سالم رو توی این مسئله را نمیدیم، انسان کامل رو میگیم. شما میگید انسان مریض رو میارید، انسان مریض که اصلا از کامل هم پایین تری که، از نظر مریضی فرض میکنم اولا ممکن انسان کامل باشه مریض هم باشه. فالحاصل و فالعقل الانسانی موافق و للعالم الموجود فی نفسه و العالم الکونی، یعنی این عالم خارجی که حالا یا این عالم موجود فی نفسه یا عالمیست که انسان از اون عالم، این عالم موجود فی نفسه رو درست کرده، که اگه فی نفسه زمینش رو برگردونی به انسان، این عالم فی نفسه از رو عالم کونی درست شده. اگر زمین فی نفسه رو برگردونی به عالم، این عالم کونی همین عالم موجود فی نفسه. ولی عالم کونی مطابق است با نسخهی که موجود است از همین عالم در لوح عقلی، که انسان عالمی که در عقل انسانه مطابق با این عالم خارجی است، این عالم خارجی هم مطابق با اون عالم عقلی است که از عقل بود و فلا و تنزل کرد. پس این عالم عقلی که در انسان موجوده مطابق اون عالم عقلی است که در ازل بوده، یعنی اون لوح محفوظ میخواد جوری بکنه که انسان چطوری با لوح محفوظ مرتبط میشه ها، چون میخواد کیفیت اتصال نبی به عالم وحی بیان کنه، میخواد بالاخره یک کاری بکنه که این عالمی که در درون انسانه با عالمی که در لوح محفوظ مساوی بشه. وقتی بگه انسان وقتی با لوح محفوظ مرتبط میشه، این درون خودش داره میخونه، درون خودش آینه است دیگه، آینه ایست که از لوح محفوظ توش افتاده، این در واقع داره درون خودش رو میخونه. ماها آینه داریم اما آینمون پرده داره، لوح محفوظ توش نمیفته، هرچی هم به باطن خودمون مراجعه میکنیم توش اونو که باید ببینیم نمیبینیم. اما اون پیغمبر نه، آینه داره، پرده برطرف شده و با برطرف شدن پرده لوح محفوظ در او افتاده. او وقتی میخواد لوح محفوظ مطالعه کنه، خودش مطالعه میکنه، با مطالعه خودش همه لوح محفوظ معلومه. پس کیفیت اتصال نبی به عالم وحی روشن شد، اتصالش به اینه که آینهش به سمت آینه وحیه، آینه گیرا داره، حجاب هم نداره. وقتی میخواد مشاهده کنه فرق نمیکنه، میخواد عالم وحی مشاهده کنه، میخواد خودش مشاهده کنه، چون فرقی بینشون نیست. اصل اونجاست، دقیقه اینجاست، تازه اصلی که اونجا مطلع عقلی داشته اینجا مطلع عقلی پیدا کرده. نمیرسیم ادامهش بدیم، ولی این تیکه فلحاصل و فلحاصل